بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، وكنت لما امتحنك به صابرة، ونحن لك أولياء مصدقون. همچنان که می دانید یک شنبه ها از ایام هفته که تصادف خوبی بود امسال روز یک شنبه این هفته مصادف با سوم ماه جمادی الاولا و تعطیل رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران، مصادف و مطابق با شهادت حضرت زهرا علیها السلام که از جمله آداب و سنن ایام فاطمیه، زیارت این بیبی است. خب برای حضرت زهرا زیارت نامه های متعددی هست. زیارت نامه هست که از این خیلی مفصل تر هست، ولی این دو تا زیارت نامه مختصره که در روزهای یک شنبه همراه با زیارت حضرت علی علیه السلام قرائت میشه. چون در روایت هست که فرمودن لا تعادوا الایام فیعادیکم، فرمودن که با روزها دشمنی نکنید که آنها دشمن شما قرار میگیرند. بعد در تفسیر این حدیث آمده که منظور از لا تعادوا الایام، لا تعادوا اصحاب الایام، یعنی صاحبان روزها، که شنبه تعلق به پیغمبر دارد، یک شنبه به حضرت علی و حضرت زهرا، دو شنبه به امام حسن و امام حسین، سه شنبه به سه امام، زین العابدین، امام باقر، امام صادق، و چهار شنبه که فرداست تعلق به چهار امام داره، یعنی بیشترین امامان ما از 12 امام در چهارشنبه قرار گرفته. ولذا میبینید که دعای توسل و شبهای چهارشنبه میخونم، چون دعای توسل 14 معصوم رو ذکر میکنه و 4 تا از این معصومین، یعنی امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی، اینها ما فردا مهمانشون هستیم. اینها خفیران ایام هستند. خفیران یعنی میزبانان و صاحبان این روزها هستند. چون همه این جهان و عوالمی که خدا آفریده همه به برکت انوار محمد و آل محمد است. و اما پنجشنبه تعلق به امام عسکری، جمعه هم که روز امام زمانه، که هم تعلق به اون حضرت داره و هم ظهور وعده شده دیدار با اون حضرت و ظهور اون حضرت در روز جمعه اتفاق می افته. و هو یوم کل موعود و فیه ظهورک، اینو برای هر جمعه ما می خوانیم. خب پس چون مناسبت حضرت زهرا علیها السلام است، چند کلمه از این کلمات متن عربی زیارتنامه حضرت زهرا که جنبه های ملکوتی و عرفانی داره، اینها رو شرح توضیح دهیم ببینید از چه قراره. یکی مسئله عالم ذره، عالم السته که در قرآن هم آمده، الستو بربکم قالو بلا. عالم الست یعنی قبل از آمدن به این دنیا در اون عالم هر کسی وضعیت خودش رو اونجا روشن میکنه که بعضی ها بلا گفتن که میشه همون فطرت توحیدی که در فطرت انسان ها وجود داره، ولی بعد که میان تو این دنیا آلوده میشن. الا اصل فطرت، فطرت پاکیست. چون در عالم زر ما گفتیم قالو بلا، به گفته خدا، سوال خدا که از ارواح ما سوال کرده، گفته الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ اونجا شما گفتی بلا، گفتی بله تو خدای منی. و شاهد بر اون همین فطرت پاک توحیدیه که در انسان ها از همون جنین و کودکی وجود داره. الا این که اگر تربیت سالمی بود، این فطرت شکوفا میشه. و اگر که تربیت سالمی نبود، اون وقت است که این فطرت گرد و غبار میگیره، آلوده میشه و معلوم نیست دیگه چه وقت این شکوفا بشه. لذا داره که کل مولود یولد علی الفطره ولکن ابواه یهودانه و ینصرانه. یعنی هر مولودی مطابق با فطرت به دنیا میاد، اما این پدر و مادر او هستن که در سوء تربیت او رو وادار میکنن که یهودی بار بیاد یا مسیحی بار بیاد یا کمونیست بار بیاد یا هرچی از فرقه های غیر دین حق. پس چه بهتر که پدر مادر موظف باشن که فرزند خود رو به راه راست، صراط مستقیم، صراط اهل بیت، صراط توحید هدایت کنن. پس عالم الست مثل همین عالم حاضر ما یک عالمی است که حقیقت داره. قرآن هم درباره اون بیان کرده، احادیث زر و طینت هم شاهد اون هست که در کتاب بهار الانوار هم آمده. اینجا هم وقتی شما به حضرت زهرا میگی ای ممتحنه، یعنی ای ذات مقدسی که تو مورد امتحانات و آزمایشات الهی قرار گرفتی و از امتحان پیروز بیرون آمدی، امتحنک الذی خلقکی قبل ان یخلقکی، تو امتحانت رو قبل از خلقت تو این عالم دادی. خب این کدوم عالمه که حضرت زهرا، انبیا، اولیا، همه افراد بشر در اون عالم یک امتحانی دارن؟ این همون عالم الستی که براتون توضیح دادیم. و کنتی لممتحنکی بهی صابره، ای حضرت زهرا، تو برای اون امتحاناتی که باید تو این دنیا اون رو ببینی در اون عالم صبر خود و تحمل خود را در مقابل این همه مشاق و این همه بلاها نشون دادی. و نحن لکی اولیاء مصدقون، ما شیعان تو هم اولیاء هستیم. اولیاء جمع ولیست، ولی اینجا به معنی حبیبه. شما میگه اشهد ان علی ولی الله، یعنی حبیب الله، علی دوست خداست. ما هم دوست حضرت زهرا هستیم. و نحن لکی اولیا مصدقون، ما تصدیق داریم به مقام و منزلت شما و لکل ما عطا بهی ابو که ما به اون چه پیامبر از جانب خدا آورده که اون قرآن کریم است، اون سنت های نبوی است، اون فرموده های پیغمبر است، همه اینها رو ما بهش ایمان داریم و عطا بهی وصیه علیه السلام مسلمون، همچنین وصی پیغمبر حضرت علی هم اون چه در تاریخ برای ما بیان کرده ما مسلمون هم تسلیم داریم و از آن و ایمان به اون داریم. بعد اینجا شما تو این زیارتنامه میگی که یه حاجتی دارم از حضرت زهرا، این حاجت ما رو در نظر بگیر ای بی بی دو عالم. و نحن نسألک، بله این سوال از پروردگار است، ما از خداوند سوال داریم. اذ کنا مصدقین لهم، حالا که ما تصدیق به مسئله ولایت داریم و پیروی از اهل بیت پیامبر داریم، پیروی از حضرت زهرا، پدر زهرا، مادر زهرا، شوهر زهرا، فرزندان زهرا، این پیروی که داریم و این تصدیق که نمیگیم این چیزایی که اینا آوردن و گفتن اینا همه وهم و پوچ و مثل حرفای بعضی ها که درباره عقاید میگن، ما عقایدمون سر جاش درسته، تصدیق داریم، ایمان داریم. خب حالا که ایمان آوردیم، خدای ما یه جایزه به ما بده، اون چیه؟ ان تلحقنا بتصدیقنا بالدرجه العالیه، ما میخواهیم در اثر این تصدیق و ایمان شما ما رو به بالاترین درجه از ولایت و محبت و ایمان برسانیم. چرا؟ لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایته، اگر ما رو به اون درجه والا برسانی ما میتونیم بفهمیم، درک کنیم، بشارت بدیم، نوید بدیم خودمون رو، بگیم چی؟ قد طهرنا به ولایته، بگیم خدایا ما رو هم به مقام طهارت رسوندی. این طهارت پاکی از شرک و کفر و دشمنی و عداوت با این خاندان است. قد طهرنا به ولایتیم، ما در اثر ولایت ائمه معصومین طاهر شدیم، پاک شدیم، ولایت ما رو پاک میکنه. خب این خلاصه از مطالب این زیارتنامه حضرت زهرا علیه السلام بود که به تناسب بیان شد. صلواتی عنایت کنید. بد نیست که یه داستان مختصری هم از فضائل این بی بی در این مجلسی که به نام حضرت زهرا برپا شده ما برای شما گفتگو کنیم، چون ذکر اهل بیت، ذکر مناقب و فضائلشون خودش یک نوع فضیلت است، یک نوع مثوبت است. خب یکی داستان اناره که معروفه، یکی داستان گردن بنده حضرت زهرا سلام الله علیها است. ببینید حضرت زهرا تا کجا ایثار داشته. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. پاکان از بشر اینگونند، مقربان درگاه الهی، اینها غیر از انفاق ایثار هم دارن. ایثار یه مرتبه بالاتر از انفاقه. ایثار انفاق یعنی اون که داری شما هم برای خودت خرج کنی هم به دیگران برسونی. ولی ایثار یعنی چه؟ ایثار یعنی که اونی که فقط باید خرج خودت بکنی، یعنی مازاد بر مایحتاج خودت نداری، اون مقدار از کفاف که داری که فقط کفایت خودت و زن و بچه تو، اونایی که زیر کفالت شما هستن. بعد بیا چکار کنی؟ همین که مال خودت هست، همین قرص نانی که مال خودت، همین رو بدی در راه خدا، یعنی ایثار کنی دیگران رو بر نفس خودت. خب این خیلی گذشت میخواد که آدم از این خصاصه بگذره. در قرآن کریم میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینها ایثار میکنن هرچند که خصاصه دارن. خصاصه از خصوصیت و اختصاصه، یعنی هرچند که این مال، این نان، این طعام، این مخصوص خودشونه و باید برای حفظ جان خودشون این رو ازش استفاده کنن، ولی ایثار میکنن به دیگری میدن. خب این یه مقام بالاتر از انفاقه. بعدم آخر آیه میفرماد و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. حالا شح نفس چیه که خدا تو این آیه میفرماد کسی بتونه از شح نفس پرهیز کنه رستگار میشه؟ شح نفس رو علمای اخلاق میگن عبارت از اون انانیت و خواسته ایست که در نفس پیش میاد، میگه آقا چرا میخوای خرج کنی؟ چرا میخوای بدی؟ چرا از نون زن و بچه خودت میخوای بزنی و بدی در راه خدا؟ شما باید اگر جایی ببینی که احتیاجش بیشتر از شماست میخوای ایثار کنی، باید جواب این نفست رو بدی، خودت رو از این انانیت و تعلق مالی، از این تعلقات خودت نجات بدی، رهایی بدی، حفظ کنی، اون وقت رستگار میشی. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. که این البته یک دستور سلوکی هم هست برای اهل سیر سلوک الالله. این گذشته از خصائص مختص به خود انسان، گذشته از این تعلقات، این یک مرتبه مهمی است در سیر و سلوک باطنی برای افرادی که اهل باطن هستند. خیلی مهمه، این رو روش تأکید دارن. خب راجع به این مقدمه بود که ما بریم وارد اون داستان گردنبند بشین که چگونه حضرت زهرا یه گردنبندی که خودش هم نخریده بود، خودش نخریده بود، از نامه حضرت حمزه بود که بهش رسیده بود. خب این گردنبند بخششی بود، کادویی بود که به حضرت زهرا داده بودن، تو گردنش بوده، ولی یه دفعه میبینی از گردنش در میاره و به اون فقیر مستمن میده که این رو ببره بازار بفروشه تا بتونه از ثمن و بهای او وضعیت فقر خودش رو معالجه کنه. اصل داستان به این ترتیبه که پیغمبر نشسته بودن در مسجد النبی، البته این جلوس بعد از نماز جماعت عصر بوده، که این نشون میده که پیغمبر گاهی نمازشون رو تفریق میکردن، یعنی صبح صبح میخوندن، زور زور، عصر عصر، مغرب مغرب، عشا عشا، کاری که اهل سنت میکنن. ولی اهل سنت واجب میدونن، ما این رو مستحب میدونیم. بعد یک قانونی در فقه اسلام هست که میفرماید التفریق و افضل و الجمع ایسر، یعنی اگر اوقات نماز رو از هم جدا کنی، اون هم برای کسی که مقیم وطن خودش باشه، نه مسافر. در سفر جنگم نباشه، در سفرهای ضروری نباشه. درست دارد که اگر کسی بتونه این اوقات نماز رو از هم جدا کنه، فضیلت وقت رو بهتر میتونه درک کنه. ولی اگرم بخواد جمع کنه، در فقه شیعه جائز است و میسورتر و آسانتره، الجمع ایسر. اما اهل سنت اینها میگن قضا میشه اگر وقت عصر آمد، نماز رو دیگه تو نمیتونی به نیت ادا بخونی، تو وقت عصر نمیتونی و باید قضاشو بخونی. این نماز عصر که میتونی اون رو بخونی. ما دیدیم بعضی از علما بزرگان بودن، خود من هم گاهی انجام میدم، که نمازشون جدا جدا میخوندن، ظهر جدا، عصر جدا. تو این تقویم های روی موبایل هم آمده، حتی میتونی شما اذان رو در پنج وقت بذاری. روی این تقویم که روی موبایل آمده میتونی اینا رو اذان بذاری برای پنج وقت، که بفهمی وقت نماز عصر که همون وقت بخونی. حالا در این داستان تاریخی داره که پیغمبر نماز عصرشون به جماعت و مسجد خونده بودن، بعد نشستن رو به قبله. اصحاب چیکار کردن؟ اصحابی که پشت سر پیغمبر نماز خوند، همه آمدن یه حلقه دور پیغمبر حلقه زدن. حالا پیغمبر هم وسط اینا نشسته و گفتگو میکنن، یه دفعه دیدن که یک پیرمرد فقیر از راه رسیده، فقیر جولیده، فقیری که لباسش چندان اون لباسی نیست، نشون میده از سر و صورتش که آدم گرسنه برهنه فقیر و مستمند. تا رسید سلام کرد، یا رسول الله گرسنه هم سیرم کن، یا رسول الله من برهنه هم پوشاک به من بده، یا رسول الله سواری میخوام برگردم به وطن خودم، فقیرم من غنی کن. اینها رو گفت و گفت، حالا کسی هم جواب این فقیر رو نداد. پیغمبر فرمودن تو یه وقتی آمدی که دست ما خالیه، که من خودم بخوام بدم به تو چیزی ندارم فعلا، اما تو رو میفرستم در خانه کسی که تو رو مایوس بر نمیگرداند. بله. بعد فرمودن بلال دست این فقیر رو بگیر ببر به خانه حضرت زهرا دخترم. اونجا میره و در خانه میسته، سلام میکنه به اهل خانه، حضرت زهرا میان، بعد عرض حاجت میکنه. حضرت زهرا میرن تو خونه میگردن، چون حضرت زهرا هم اون اوائل اسلام اصلا وضعیت خیلی خراب بود، وضعیت کل صحابه، وضعیت کل مسلمان. گاهی طوری بود که مثلا توی جنگی میگن روایت داره یه خرماری رو هی از این نفر به اون نفر دادن، بعد برگشتن دیدن همه به شهادت رسیدن. اینقدر یعنی در مزقه بودن. ولی بازم جنگیشونو میکردن، کارهای عبادیشون انجام میدادن با این همه فقری که داشتن. حضرت زهرا هم تو خانهش گاهی هیچی پیدا نمی شد، نه نانی، نه غذایی، هیچی. گاهی مثلا روزهایی رو روزه می گرفت، روزهایی رو گرسنه بود. همین کارم پیغمبر داشت، حضرت علی داشت. پیغمبر که حجر المجاعه داشتن، حجر المجاعه یعنی یک سنگی رو مثل کمربند رو شکمشون می بستن. این سنگ برای چی؟ برای اینکه احساس گرسنگی نکنن زیاد. اینم یه روشیه دیگه. تعجب فرمودی ببین تا کجا بوده که میگن اونایی که میخوان اهل سکوت باشن یه مقدار سنگریزه تو زبونشون تو دهن بذارن برای اینکه تمرین کنن سکوت رو. اینجا هم وارد اینا یه روشهاییست، روشهاییست که انسان میتونه با این روش ها موفق بشه. این سنگریزه که میذاری شما تو دهن برای این که تمرین کنی سکوت رو داشته باشی، موقع حرف زدن در میاره دوباره میذاری تو دهن که پر حرفی نکنیم. درست؟ حالا پیغمبر این شخص فرستادن در خونه حضرت زهرا. حضرت زهرا رفت گشت و گشت، یه پوست گوسفندی رو دید اونجا رو زمین، برداشت و آورد برای این فقیر. پوست گوسفند که حالا این پوست رو هم لابد حسنین روش میخوابیدن اینا، ولی خب ایثار کرد آورد داد. این پوست بالا پایین کرد، گفت آخه این چه قیمتی داره، این چه ارزشی داره، من حالا اینو بفروشم کجای کار من رو علاج میکنه؟ گفت که یا زهر و من اینو نمیخوام، من چون به دردم نمیخوره، چون کنم من بله برگردون. وقتی برگردون حضرت زهر رو فکر کردن چیکار کنن، دست زدن به گردن بندشون و دادن به این فقیر. این فقیر برداشت آورد تو مسجد و دید هنوز جمعیت نشستن، گفت یا رسول الله این هدیه بوده که حضرت زهرا به ما کردن، فرمودن ببر بفروش، حالا ما دنبال خریدار هستیم. یه دفعه صدای عمار بلند شد از صحابه پیغمبر، گفت یا رسول الله اجازه میدیم و این رو بخری؟ پیغمبر اجازه دادن، رفت یک کناری با این فقیر نشست و شروع کرد به معامله این گردن بند که چجوری مثلا معامله. گفت چقدر دینار میدم، چقدر درهم میدم، نمیدم یه اسب سواری میدم، اینها میدم میدم، تا رازش کردی که اونم قبول کرد و گردن بند رو فروخت. و بعد که فروخت و اینها تموم شد، گفت حالا بیا بریم بدیم بهت. همه اینها رو تحویل داد. بعد که همه رو تحویل داد، گفت خب رفت چیکار کرد؟ یه برد یمانی پیدا کرد، بعد این گردنبند از زهرا رو گذاشت لای این برد، پیچید و داد دست کی؟ دست غلام خودش. حالا این غلام هم خودش ارزش مالی داره دیگه، اون روز بازار برده فروشی بود دیگه، اول اسلام تو جنگ ها و اینا. بعد گفت ای غلام، بردار این برد یمانی که توش گردنبند حضرت زهرا، ببر کجا؟ ببر مسجد النبی، من هم تو رو به پیغمبر بخشیدم، هم این گردنبند رو، هر دو رو به پیغمبر. نگفت به حضرت زهرا، گفت اینا هر دو تو رو به پیغمبر بخشیدم. خب این غلامم خوشحال شد که حالا از دست عمار، از خونه عمار میاد بیرون، میره تو خونه پیغمبر اسلام، اونجا میخواد خدمت کنه. خیلی خوشحال برد امانی رو هم گرفت و آمد مسجد و سلام کرد و گفت مولایم عمار سلام میرسونه، میگه که هم من خودم غلام شما باشم و هم این برد امانی رو هم تملیک شما کرده. پیغمبر هم خوشحال شدن، فرمودن حالا که این کار رو عمار کرد، منم یک کار دیگه میکنم، من تو رو غلام دخترم حضرت زهرا میکنم، من تو رو بخشیدم به دخترم زهرا، این برده امانی که توش گردن بنده این رو هم میبخشم به دخترم، با اینکه مال خودم شده میبخشم به. اون باز خوشحال شد و گفت خب حالا از پدر میریم سراغ دختر. آمد در خانه حضرت زهرا رو زد و حضرت آمدن پشت در و بعد برده امانی رو تقدیم کرد، گردن بند رو داد به صاحبش حضرت زهرا و گفت منم غلام شما هستم، خادم شما هستم. حضرت زهرا فرمودن خیلی خوب، تو غلام من شدی، ملک من شدی، ولی منم تو رو در راه خدا آزاد کردم. اذهب انت حر لرجل الله، برو که تو آزاد شدی. باز این خیلی خوشحال شد. وقتی خوشحال شد یه خنده‌ای کرد. حضرت زهرا پرسیدن این خنده برای چی بود؟ گفت خنده هم از اون شگفت و تعجبی است که این گردن بند داشتی. عجیبه، این چه برکتی داشت این گردن بند که یک برهنه‌ای را پوشاک داد. گرسنه‌ای رو سیر کرد. عرض کنم یه شخصی که سواری نداشت به او سواری داد، حالا شتر یا اسب، که برگرده به وطنش و یک فقیر رو غنی کرد و بعد برگشت این گردنبند از برکتش برگشت به صاحبش. و یک کار دیگه این که یک غلام رو هم در راه خدا آزاد کرد. اون برکاتی داشته این گردنبند. بله. صلواتی عنایت کنیم. نفسي على زفراتها محبوسا يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي حبيب لا يغيب. اشعاری است که مولا علی در فقدان زهرا یه مرضیه خوندند. حبیبی که تو بودی انیس شبایم، بودی تو مولسین قلب فکر زهرا. یه گریه علی در فراق زهرا کرده، گریه هایم زهرا در فراق بدم. ولی همه اینا کجا و گریای نازدانه حسینی؟ رقیه در خرابه شما ابتا من الذی ایتمنی على صغر سني أبتا انظر إلى رؤوسنا المكشوفة وإلى عمتي المضروبة سر آوردن. آه قطار از روی طبق کنار زد، سر بابایی که در خواب رو می دید، بهانه پدر را در طول مسیر از کربلا به کوفه و از کوفه تا شام از عمه زینب درخواست. حالا سر بابایش را برد، یه نگاهی بان سر فشقت شهقه و کان فی تلک شهقه زهاق روحها. راوی گفتن چنان شهقه از دل صدای بانهی بیدر آورد، سر یک دل رقی هم یک دل همه بگیم یا حسین
صلی الله علیه. أبا عبد الله.